نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه‌های چهارشنبه، نخستین لحظات هشتمین بامداد آذر ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید، همطور به شما سلام می‌کنیم بیرون از ایران، از هر جایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید. در مجله نیمه شب رادیو فردا با 45 دقیقه برنامه زنده اینجا خواهیم بود، با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن در مورد تازه‌ترین جریان‌های خبری، سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. اما مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. با مینا بهارمس همراه بشیم و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. ده ها هزار نفر از صبح روز سه‌شنبه همچنان در میدان تحریر قاهره در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تجمع کردند. قرار بود اخوان المسلمین هم به طرفداری از محمد مرسی در نقطه دیگر در قاهره تظاهرات کند، اما اعلام کرد که برای جلوگیری از درگیری احتمالی این تجمع لغو می شود. محمد مرسی دوشنبه شب در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی این کشور تأکید کرد که افزایش اختیاراتش به مسائل مربوط به حاکمیت ملی محدود می شود و تنها تا زمان تصویب قانون اساسی معتبر است، اما مخالفان همچنان خواستار لغو فرمان او هستند. بر اثر انفجار سه خودرو در جریان مراسم عزاداری ماه محرم در بغداد در روز سه‌شنبه 14 تن کشته و عده‌ای زخمی شدند. به گفته پلیس انفجارها در محله‌های شیعیان رخ داد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در نیویورک قطعنامه ارائه شده از سوی کانادا را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. این قطعنامه با 83 رأی مثبت، 31 رأی منفی و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید. قزاقستان، کوبا، کره شمالی، اکوادور، روسیه و چین از جمله کشورهایی بودند که رأی منفی دادند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل پیش از رأی گیری در سخنانی از قطعنامه به شدت انتقاد کرد و گفت که ادعاهای بی‌پایه‌ای علیه ایران در آن مطرح شده و نشان دهنده واقعیت کشور نیست. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید ممکن است محل نگهداری ستار بهشتی و بلاگ‌نویسی که در بازداشت نیروی انتظامی فوت کرد استاندارد نبوده باشد. اسماعیل احمدی مقدم روز سه‌شنبه افزود ممکن است قصورهایی در هنگام بازداشت و نگهداری ستار بهشتی رخ داده باشد، اما هیچ انگیزه‌ای برای قتل او وجود نداشته است. او همچنین گفت که ممکن است ستار بهشتی بر اثر شوک روانی در زمان نگهداری در زندان اوین فوت کرده باشد. فرمانده نیروی انتظامی ایران افزود که ماموران پلیس رفتاری که منجر به مرگ ستار بهشتی شده باشد انجام ندادند. یک روز پیش از آن مهدی دوادگری نماینده ویژه مجلس در گزارشش گفته بود که تخلف پلیس فتا در این موضوع محرز است و رئیس پلیس فتا باید برکنار شود. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که قرار است دو ناو ایرانی در چند روز آینده در بندر سودان پهلو بگیرد. معاون نیروی دریایی ارتش به خبرگزاری فارس گفت که یک ناو شکن و یک ناو لوجستیک بر اساس برنامه قبلی به سواحل سودان می‌روند. او هدف از اعزام این ناوها را اعلام پیام صلح و دوستی و آمادگی نیروی دریایی ایران برای انجام مأموریت در آب‌های بین‌المللی و برقراری امنیت در منطقه اعلام کرد. سخنگوی ارتش سودان روز دوشنبه به خبرگزاری رسمی این کشور گفته بود که دو ناو ایرانی روز جمعه به منظور سوخت‌گیری و تأمین تدارکات در بندر سودان پهلو خواهند گرفت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پارلمان این کشور گفت که به طرح ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها در سازمان ملل به عنوان کشور غیر عضو رأی مثبت خواهند داد. تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر به عنوان ناظر در سازمان ملل حضور دارد و قرار است طرح محمود عباس رئیس این تشکیلات تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. آزاد.
متشکرم از مینا بهارمس. خبرها رو شنیدید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت در رادیو فردا. در ادامه تصویب پیشنویس قطعنامه حقوق بشر علیه ایران در سازمان ملل.
نماینده ایران در مقر سازمان ملل به جای اینکه پاسخ بدن که آیا صحت داری یا نه، شروع کردن به حمله کردن به کشورهایی که از این قطعنامه حمایت کرده بودن، به خصوص آمریکا و کانادا.
کشته شدن دست کم 9 کولبر و کاسب در مناطق مرزی غربی ایران به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر.
افراد خانواده هاشون کشته میشن به این طریق، نه تنها از اونها دفاع و حمایتی نمیشه، بلکه تلاش میشه که این کشتارها رو پنهان هم بکنن.
درخواست رئیس دفتر سیاسی حماس از ایران برای تغییر مواضع در قبال سوریه و فاصله گرفتن از حکومت بشار اسد.
عربستان به دنبال این هست که عراق رو بی‌ثبات کنه و آمریکا و اسرائیل هم به دنبال این هستن بعد از بشار اسد علیه حزب‌الله لبنان اقدام کنن.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از صدای شما صدای فردا رو بشنوید. شست و هفتمین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. کشورهای حاضر نظرات خودشون رو در مورد پیشنویس قطعنامه که دولت کانادا ارائه کرده بود بیان کردن. این طرح حمایت 42 کشور رو با خودش داشته. در پایان این پیشنویس با 83 رأی مثبت، 31 رأی منفی و 68 رأی ممتنع تصویب شد. در مورد این جلسه و آنچه که در اون گذشت ساعتی پیش با امید معماریان صحبت کردم، روزنامه نگاری که در این نشست حضور داشت.
طی 3 سال گذشته دولت کانادا حمایت کننده از طرح پیشنویس قطعنامه حقوق بشر علیه ایران بوده و در این پیشنویس قطعنامه که در ماه دسامبر در مجمع عمومی به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد، موارد متعددی از نقض حقوق بشر به صورت خیلی مشخص اومده بود، یعنی از وضعیت زندانیای سیاسی، پرونده‌های مشخص و مثل خانم ستوده، افرادی که در زندان‌ها با بدرفتاری مواجه میشن، اعدام‌ها، وضعیت بهائیان در ایران و به طور خیلی مشخص در مورد مسائل صحبت کرده بودند. ولی آقای خزایی که نماینده ایران هست در مقر سازمان ملل، ایشون در سخنرانی طولانی که داشتن به جای اینکه پاسخ بدن که به این موارد آیا صحت داری یا نه، شروع کردن به حمله کردن به کشورهایی که از این قطعنامه حمایت کرده بودن. به خصوص ایشون حمله کردن به کشور آمریکا و کانادا و اروپا حتی و از نقض موارد حقوق بشر در این کشورها انتقاد کردن.
آقای میمونیم، پیشنویس این قطعنامه با مخالفت بعضی از کشورها هم روبرو بود، از جمله قزاقستان. دلایلی که برای مخالفت ذکر می‌شد از طرف این کشورها چی بود؟
رأی در سازمان ملل، رأی کشورها یک رأی سیاسی هست. از مدت‌ها قبل کشورها، مثلا کشوری مثل ایران، با این کشورها با نمایندگانشون صحبت می‌کنن و تلاش می‌کنن که رأی اینها رو جلب بکنن. مثل کشورهایی که حامی قطعنامه هستن سعی می‌کنن که برن رأی جمع کنن. بنابراین وقتی که ما صبح رأی‌گیری می‌رسیم، همه رأی از قبل مشخص هستش. کشورهایی که ایران باشون رابطه سیاسی خوبی داره، ما دیدیم که نماینده نیجر حتی گفتش که صرف نظر از مسئله که مطرح شده جلسه، به لحاظ دیپلماتیک کشورش رأی نمیده به قطعنامه. صرف نظر دیدیم بنابراین کشورهای مختلف از قبل صحبت باشون میشه و ایران هم کشورهای حامی داره مثل سوریه، مثل ونزوئلا، مثل حتی اکوادور در آمریکای لاتین که بتونه باشون صحبت بکنه و به خاطر مبادلات تجاری که دارن، به خاطر روابطی که با هم دارن رأیشون بگیره. ولی به نظر من مثلا امروز حمایت کردن سوریه از ایران در کمیته سوم مجمع عمومی واقعا هیچ کمکی به ایران نمی‌کرد، چون بعد از خود ایران بحث سوریه بود و خود سوریه در وضعیتی هستش که اساساً صحبت کردن در مورد حقوق بشر از این کشور واقعا هیچ مشروعیتی به هیچ کشور دیگه‌ای نمیده.
شما از برخورد ایران با کشورهای حمایت کننده گفتین که آقای خزائی در واقع به آمریکا و کانادا برخورد داشت نسبت به تصویب این پیشنویس، اما واکنش ایران در نهایت بعد از تصویب پیشنویس چی بود؟ آخرین صحبت هایی که مطرح شد از سوی ایران؟
مسئله‌ای که هست اینه که این قطعنامه هایی که به وجود میاد تصویب میشه، تأثیرات سیاسی زیادی رو میذاره روی ایران و ایران رو در سطح سازمان ملل یک نهاد بین‌المللی خیلی مهمی هستش منزوی میکنه و به هر حال دیپلمات‌های ایرانی خوشحال نیستن که پشت سر هم همینجوری قطعنامه صادر بشه. و در مجموع ما دیدیم که در 3-4 سال گذشته در برخی از حوزه های ایران شروع کرده به جواب دادن و پاسخ مثبت دادن و حتی در قطعنامه که امروز ما شاهدش بودیم در نوشته شده و ذکر شده که در این برخی از حوزه ها یک پیشرفتی هم حاصل شده، از جمله که ایران مثلا به برخی از گزارش‌ها یا مکانیزم‌های حقوق بشر سازمان ملل پاسخ میده. ایران گزارش دوره‌ایشو ارائه می‌کنه. پارسال بعد از 15 سال ایران گزارش دوره‌ایش ارائه کرد و پاسخ داد. مثلا ایران به گزارش سوم آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، هرچند که ایران در این پاسخ‌های خودش هیچ کدوم از مواردی که حساسی رو که در خصوص مثلا بازداشت‌ها از آزادی بیان هست یا شکنجه هست یا اعدام هست پاسخ نمیده، ولی سعی میکنن که یه حوزه هایی که درش مزیت دارن یا میتونن در موردش مثل آموزش و حضور خانم‌ها در مثلا مکان‌های در دانشگاه و چیزا رو بیان برجسته بکنن و بگن که در این حوزه ها بهبودی حاصل شده، ولی همچنان علارغمی که جواب میدن ولی از جواب دادن به حوزه های حساس و نگرانی های جامعه بین‌المللی ناکام هستن.
کمیته سوم سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رو تصویب کرد ساعتی پیش و امیده میمالیان روزنامه‌نگار در آمریکا در نیویورک در این نشست حضور داشت و در مورد این نشست توضیح میداد. اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز دوشنبه به نقل از یک منبع محلی گزارش داده که در آبان ماه سال جاری دست کم 9 کولبر و کاسبکار طی 9 روز در مناطق مرزی غرب ایران کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش نیروی انتظامی با ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم یاد بود دست کم یکی از این کشته شده ها خانوادش رو مجبور کرده که علت مرگ اون رو تصادف اعلام کنند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در این مورد با هادی قائمی گفتگو کرده، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر.
متاسفانه نیروهای انتظامی و مرزداران ایران همچنان به استفاده از نیروی مرزبار بر علیه کاسبکاران مرزی ادامه میدن و بنابر اطلاعات دقیقی که کسب کردیم 9 نفر دیگه در چند روز گذشته کشته شدند و این گونه خشونت با مردم محلی بسیار بسیار تکان دهنده و کاملا غیر قابل قبول است.
حدود 2 ماه پیش هم یک گزارش دیگه کمپین بین المللی حقوق بشر داشت در همین باره و گفته بود که 146 کولبر و کاسبکار در سال 90 شمسی کشته یا زخمی شدند. همینطوره آقای قائمی؟
دقیقاً، این به یک روند تبدیل شده در مرزهای غربی کشور که به نظر میرسه نیروهای حکومتی این اجازه بهشون داده شده که با خشونت کامل بر روی کاسبکاران محلی آتش بگشایند و موجب کشته شدن و زخمی شدن تعداد بسیاری از اونها شدند و این نگرانی های فراوانی رو برای مردم محلی به وجود آورده، چرا که به خاطر فقر و شرایط وخیم اقتصادی منطقه انجام این گونه کاسبکاری در مرزهای ایران بسیار طبیعی هست و از جمله اندک شمار نمونه های کارهایی هست که میتونن انجام بدن و اینکه نیروهای پلیس و انتظامی با شلیک گلوله با اونها رو بشن بسیار مورد تعجب هست و مردم محلی رو بسیار خشمگین کرده.
یعنی منظور شما این هست که قانون در جمهوری اسلامی دست این ماموران رو باز گذاشته برای اینکه آتش بگشایند به طرف این کاسبکاران مرزی؟
قانون مشخصی وجود نداره، ولی به نظر میرسه که در 1-2 سال اخیر تلاش هایی بوده تا نیروهای انتظامی رو دستشون رو بیشتر باز بذارن تا با این پدیده برخورد کنن و این کاملا روش غلطی میباشه، چرا که کشته شدن این افراد هیچ توجیهی نمیتونه داشته باشه و هیچ دلیلی برای اون حتی از نظر نیروهای انتظامی ارائه نشده.
فکر میکنید علت این که در سالهای اخیر این به گفته شما خشونت علیه کاسبکاران و کولبران مرزی افزایش پیدا کرده چه علتی میتونه داشته باشه؟
دلایل دقیقش رو که چرا از نیروی مرگبار به این شدت و به این وسعت استفاده میشه مطمئن نیستیم، ولی شکی نیست که نیروهایی که در مرزها مستقر شدن به اونها این اجازه داده شده که با چنین شدتی و با دست بازی با کاسبکاران برخورد کنند. این نتیجه بسیار معکوسی خواهد داد، چرا که کل اون جامعه محلی که افراد خانواده هاشون کشته میشن به این طریق نه تنها از اونها دفاع و حمایتی نمیشه، بلکه تلاش میشه که این کشتارها رو پنهان هم بکنن. برای مثال یکی از اشخاصی که در هفته‌های اخیر کشته شده موقع تشییع جنازه به خانواده او فشار آورده شده که بگن دلیل کشته شدن تصادف بوده.
آقای قائمی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر به جز انتشار این گزارش اقدام دیگری هم انجام داده که بشه به نحوی جلوی کشته شدن این کولبران و کاسبکاران مرزی گرفته بشه؟
بله، این گزارش رو به تمامی نهادهای حکومت ایران از جمله مجلس فرستادیم و خواستار شدیم که این گونه نیروهای امنیتی رو تحت کنترل قرار بدن و هیچ دلیلی نیست که با کشتن کاسبکاران محلی با این پدیده برخورد بشه.
هادی قائمی بود، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با اون صحبت می‌کرد. اما گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه اعلام کرد که پایگاه اینترنتی رو به اسم ما با سانسور مبارزه می‌کنیم برای انتشار محتواهای ممنوع و سانسور شده در جهان یا مطالب انتشار یافته‌ای که نویسنده‌ها و تهیه‌کننده‌های اون تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند راه‌اندازی کرده. در گفتگویی با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، همکارم علیرضا کرمانی از اون خواسته درباره این کار گزارشگران بدون مرز بیشتر توضیح بده.
هدف سانسور به سکوت وادار کردنه. هدف سانسور پنهانکاریه. هدف سانسور عدم انتشار اطلاعات درباره یک موضوع مشخص و معین در یک کشوره. به همین دلیل وقتی این اطلاعات بتواند در همه جهان منتشر شود، این اطلاعات بتواند از مرز سانسور رد شود، میتوان گفت که سانسور شکست خورده. به همین دلیل این سایت را اندازی شده، یعنی این پایگاه، که هدفش همانه که در نامش هست، ما با سانسور مبارزه میکنیم. یکی از وسایل مبارزه با سانسور انتشار اطلاعات و موضوعات سانسور شده و ممنوع شده است.
آقای معینی، در توضیحی که گزارشگران بدون مرز بر روی پایگاه اینترنتیش قرار داده آمده هر چه ممنوع شود بیشتر طرح میشود، پایگاه ما با سانسور مبارزه میکنیم چگونه این کار رو انجام میده؟
این پایگاه به شکل مشخص در ارتباط با کاربران اینترنتی در سراسر جهانه. زمانی که یک مطلب رو در ایران به عنوان مثال میخوان سانسور کنن، خب در ایران ممکنه ممنوع شه. این مطلب به دست ما که برسه در این پایگاه که منتشر شود، تقریبا میتونم بگم تقریبا همه کاربران جهان اون رو میبینن و انتقال اطلاعات صورت میگیره. یعنی ما از همه کاربران خواستیم که در این رابطه تلاش کنند بتونن این اطلاعات رو پخش کنن.
در بیانیه‌ای که درباره انتشار پایگاه ما با سانسور مبارزه میکنیم منتشر شده، گفته شده که برای نخستین سند درباره ایران، سخنرانی آیت الله خمینی رو در 12 بهمن 57 این سایت منتشر خواهد کرد. چه نکته جالبی در این سخنرانی دیدید که قرار هست این سخنرانی منتشر شه؟
آیت الله خمینی بعد از 15 سال تبعید در آغاز یک انقلاب گسترده‌ای در ایران به کشور بازگشتند. اولین سخنرانیشون در گورستان بیضه‌را بود. این اولین سخنرانی یک رهبر تبعیدی که به کشور بازگشته و می‌خواد قدرت رو در دست بگیرد است. از آن زمان تا امروز ما با مسئله سانسور در ایران سر و کار داریم. این سانسور امروز به مرز خود آیت الله ها رسیده، یعنی صحبت ها، حرف های خود بنیانگذار جمهوری اسلامی و به ویژه این سخنرانی که بر بسیاری از مطالبات، من میتونم بگم آزادی خواهانه مردم تاکید داره، در آن زمان بر بسیاری از مسائل دست میگذارد که امروز ممنوعه و به خاطر آن ده ها روزنامه نگار در زندان به سر میبرند، مورد سانسور قرار گرفته. شکل نمادینی از آن است که سانسور میتواند حتی مرزهای خود سانسورگران را هم درنوردد و آنها را هم به قربانی سانسور تبدیل کند.
آقای معینی، شاید سوالی که برای خیلی ها پیش بیاد مسئله فیلترینگ در ایرانه. پایگاه ما با سانسور مبارزه میکنیم، در ایران فکر میکنید با فیلتر و موانع اینچنینی روبرو نخواهد شد؟
بدون شک سانسورگران به کار خودشون ادامه میدن. ما نیز تدابیری اندیشیده این به قول معروف میتونم اینطوری بگم در رابطه با استفاده از تکنیک و تاکتیک آینه است که این سایت میتونه متکثر باشه. ضمن آن که ما همزمان همه کاربران هم فرا خواندیم که با انتشار این داده ها بر روی سایت بتونن اطلاع و اطلاع رسانی رو به شکل گسترده در جهان پیش ببرن. من فکر میکنم مبارزه با سانسور در عین حال تکثر و تکثیر اطلاع رسانیه. در این رابطه من فکر میکنم که نمیتوان این سایت رو فیلتر کرد. محتوای این سایت در چندین سایت دیگر با نامهای دامنه دیگر با استفاده از سرورهای مختلف در همه جا هست. ضمن آن که این سایت در یک سرور به طور کامل میزبانی نمیشه، در چندین سرور هست و هر جایی که بتونن یه قسمتشو ببندن، قسمت‌های بقیه و آینه‌های بقیه میتونن مطالب درون این سایت رو بازتاب دهند.
درباره انتشار یک پایگاه اینترنتی شنیدید به اسم ما با سانسور مبارزه می‌کنیم. این پایگاه رو گزارشگران بدون مرز انتشار داده و در همین زمینه رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
19 دقیقه بامداد چهارشنبه در ایران هست. یک گزارش دیگه بشنویم. آیت الله موسوی خوینی ها عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در نشستی با اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار نسبت به برگزاری انتخابات آزاد در شرایط فعلی ایران ابراز ناامیدی کرده و گفته که نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت کرد. بر اساس گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، او گفته که میگویند اگر میخواهید در انتخابات شرکت کنید باید از فتنه ابراز بیزاری بکنید. ابراز بیزاری یعنی چه؟ یعنی از آقایان موسوی و کروبی تبری بجوییم. از بهروز کارونی بشنویم.
آیت الله محمد موسوی خوینی ها در سخنان خود در جمع اعضای سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار گفت که در شرایطی که به یک جریان مهم سیاسی کشور اجازه نمی دهند روزنامه داشته باشد و سایتش را فیلتر می کنند و اجازه برگزاری یک نشست سیاسی را به آن نمی دهند انتخابات آزاد برگزار نمی شود. این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز افسود انتخاباتی که از آن یکی بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند و یکی برود در زندان اسمش انتخابات آزاد نیست. پایان نقل قول. اشاره آیت الله موسوی خوینی ها به بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اسفند ماه دو سال پیش تا کنون بوده است. وی در ادامه سخنان خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های حامیان را به دروغگویی متهم کرد و گفت در تعجبم که چرا فکر می‌کنند کشور را با دروغ بهتر می‌توان اداره کرد و آن را به جای عقل و تدبیر نشاندند. آیت الله موسوی خوینی ها همچنین گفت با دروغ مشکلات معیشتی مردم حل نمی شود و قدرت خرید مردم افزایش پیدا نمی کند و فساد و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی ریشه‌کن نمی شود. او اضافه کرد اینکه آمار دروغ به مردم بگویید و جلوی آنها چیزی را که با چشم خود می‌بینند انکار کنید مشکلات حل نمی‌شود. انتقاد از عملکرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اصولگرایان حامی او نیز در سخنان آیت الله موسوی خوینی‌ها مطرح شد. این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز گفت آن آقا را با آن همه ساز و دهل آوردند، حالا که مملکت را خراب کرده می‌گویند ما او را نمی‌شناختیم و نمی‌دانستیم. او راه غلبه بر مشکلات را بازگشت حکومت به مردم و انتخابات آزاد دانست.
اما معاون خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس از ایران خواسته موضعش را در قبال سوریه تغییر بده و از حکومت بشار اسد فاصله بگیره. حسین قویمی در گفتگویی با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در کانادا درباره علت حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد در شرایط فعلی پرسیده.
جمهوری اسلامی فکر میکنه که کشورهای عربی و ویژه عربستان در سایون هستن که بعد از سقوط بشار اسد از طریق مرزهای سوریه نیروهای سلفی رو مانند سالهای بین 2002 تا 2006 به خاک عراق بفرستن و از اون طریق رژیم عراق رو بی‌ثبات کنن. در گزارش‌های قبلی آمریکایان بود که اکثر نیروهایی که علیه نیروهای آمریکایی و دولت عراق بعد از صدام می‌جنگیدن از مرز سوریه وارد عراق می‌شدند. بنابراین ایران احساسش این است که عربستان به دنبال این هست که عراق رو بی‌ثبات کنه و آمریکا و اسرائیل هم به دنبال این هستند بعد از بشار اسد علیه حزب الله لبنان اقدام کنند. بنابراین قدرت منطقه‌ای ایران رو به طور استراتژیک کاهش بدن. بنابراین ایران احساسش این هست یا تصورش این هست که به راهی جز حمایت از رژیم بشار اسد نتونه.
این خواسته حماس که خواستار تغییر سیاست ایران در قبال سوریه شده چه تأثیری در روابط جمهوری اسلامی و حماس میگذاره؟ آیا ممکنه فرزند جمهوری اسلامی رو به سوی گروه فتح و محمود عباس متمایل کنه؟
با توجه به شیفتی که حماس کرده به سمت قطر و به سمت مصر و تفاوت‌هایی که علاوه ایدئولوژیک میان حماس و جمهوری اسلامی وجود داره و در گذشتن نشون داده شده که حماس کارت بازی ایران نیست، یعنی به طور استراتژیک نمی‌تونه کارت بازی ایران باشه. بنابراین این شکاف از گسترش که ایجاد شده ممکنه گسترش پیدا کنه و علاوه استراتژیک می‌تونه ایران رو به موضعی قرار بده که بره به سمت حمایت از راه حل دولت هرچند ممکنه اسرائیل به رسمیت نشناسه ایران، ولی خب همین تبلیغاتی که علیه ایران هست که خواستار نوعی اسرائیل هست رو ممکنه کم کنه به طور استراتژیک به نفع ایرانه. ایران میتونه در مورد این قضیه دوباره فکر کنه، برای اینکه حماس نشون داده که کاملا منافع خودش فکر میکنه و هیچ کام حاضر نشده برای ایران مایه بذاره و هزینه کنه برای ایران. در نتیجه ممکنه در درون نهادهای حاکمیت ایران این فکر شکل بگیره که سرمایه گذاری بر روی حماس سرمایه گذاری بر باده و ایران بهتر منافع خودش رو بیشتر تحمل کنه.
و احتمال گرایش به سوی فتح هم منتفی است از منظر شما؟
با توجه به اینکه الان حماس از تقاضای سازمان آزادی بخش فلسطین حمایت کرده در سازمان ملل متحد، اون وقت ایران بایستی یا حمایت کنه از این تقاضا یا بایستی در جبهه اسرائیل و آمریکا قرار بگیره. من در مجموع فکر میکنم ایران به طور تاکتیکی با توجه به اینکه اکثریت کشورهای دنیا حمایت میکنه از این خواست فلسطینی‌ها، حمایت کنه از این خواست فلسطینی‌ها و همین خودش میتونه سبب نزدیکی ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین بشه. ایران در کنفرانس کشور اسلامی هم مجبور شد به محمود عباس یک امتیازی بده و حماس رو دعوت نکنه. در مجموع میتونه این شیفت کم کم به طرف رخ بده و خب این میتونه موقعیت ایران رو بازی بین‌المللی تثبیت کنه.
با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و میدانی کنونی در سوریه، به تصور شما چشم‌انداز ادامه حکومت بشار اسد تا چه اندازه است؟ آیا امیدی به بقای رژیم بشار اسد وجود داره از منظر شما؟
پیش‌بینی کردن به حال برای ما که در منطقه و در اون کشور زندگی نمی‌کنیم کار دشواری است. میشین برداشت رو کرد که رژیم بشار اسد هنوز میتونه تداوم پیدا کنه، ولی با توجه به حمایت‌های بین‌المللی از مخالفین و به رسمیت شناختن اونها و موقعیت دشوار اقتصادی سوریه که در پیش رو داره و امکان توافق روسیه با آقای اوباما که بیش از آقای میترامی محتمل هست این توافق صورت بگیره بین کشور، همه اینها یک چشم‌انداز نشون میده که ممکنه عمر آقای بشار اسد بیش از یک سال نباشه.
حسین قویمی با علیرضا نامور حقیقی صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در کانادا. با گذشت بیش از 3 ماه از 2 زمین لرزه قوی در آذربایجان شرقی، از یک طرف گزارش‌ها حاکی از ساخت و ساز مناطق زلزله زده و اسکان زلزله زده ها هست، از طرف دیگه گزارش‌های مختلفی وجود داره در مورد ناکافی بودن اقدامات و شرایط دشوار زلزله زده ها در آستانه زمستان. بکتاش خمسه‌پور.
الله‌وردی دهقانی نماینده ورزقان به دنبال انتقادات خود از عملکرد دولت در قبال مناطق زلزله زده و زلزله زدگان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهار داشته است حد اکثر 15% از ساختمان‌های مسکونی که توسط دولت ساخته شده به زلزله زدگان واگذار شده است و ای عملکرد دولت را در اسکان موقت زلزله زدگان ضعیف دانسته و با بیان اینکه در حال حاضر به بیش از 4000 اسکان موقت نیاز است اظهار داشته تنها در شهرستان ورزقان حدود 3000 تن از زلزله زدگان اکنون در چادر یا در ساختمان‌های نیمه کاره یا آسیب دیده در بدترین شرایط زندگی می‌کنند. نماینده ورزقان میگوید در مناطق زلزله زده آذربایجان نیاز است تا 35000 واحد مسکونی از نو ساخته شود و علاوه بر این 20000 واحد نیز باید تعمیر شوند. به گفته الله وردی دهقانی، دولت از این 35000 حدود 8000 را قبول کرده که در حال حاضر میتواند حداکثر 5000 واحد مسکونی را به زلزله زدگان تحویل دهد. در این میان وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار داشته است 9500 خانه در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ساخته شده و برخی از واحدها مراحل پایانی را پشت سر می‌گذارند. علی نیکزاد در بازدید از روستای صومعه دل از توابع شهرستان ورزقان افزود علاوه بر این تعداد 7500 اتاقک چند منظوره نیز بین زلزله زدگان توزیع شده که تا خشک شدن گچکاری خانه های احداثی در آنها اسکان یابند. همین خبرگزاری به نقل از فرماندار ورزقان گزارش داده است بسته های غذایی در بین 650 خانوار در روستاهای صعب العبور مناطق زلزله زده ورزقان توزیع شده است. محرم فروغی شجاعی همچنین گفته است روستانشینان محدوده ورزقان به 1000 کانکس مسکونی نیاز دارند. کانکس مسکونی همان اتاقک های پیش ساخته است. فرماندار ورزقان با اظهار اینکه طی روزهای اخیر بیش از 1700 واحد مسکونی تحویل شده افزوده است، بیش از 4500 واحد در مرحله اسکلت بندی و بیش از 3500 واحد در مرحله تکمیل سقف قرار دارد. با این حال وی اشاره کرده کانکس بدون در و پنجره در روزهای سرد زمستان پاسخگوی نیاز مردم زلزله زده نیست. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار ورزقان گزارش داده 200 چادر اقلیمی برای روستاهای زلزله زده این شهرستان درخواست شده که برای خسارت دیدگان است که واحدهای مسکونی آنها جزو واحدهای تعمیری است. فرماندار ورزقان با اشاره به سردی هوا در مناطق زلزله زده نیاز مبرم ساکنان این مناطق را پتو، پوشاک گرم و دستکش برشمرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران چهارشنبه 8 آذر ماه همچنان از رادیو فردا با شما هستیم با مجله نیمه شب. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. همراه ما باشید. بعد از خبرها قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. مینا بهارمست و خبرهای تازه.
سلام. ده ها هزار نفر از صبح روز سه‌شنبه همچنان در میدان تحریر قاهره در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تجمع کردند. محمد مرسی دوشنبه شب در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی این کشور تأکید کرد که افزایش اختیاراتش به مسائل مربوط به حاکمیت ملی محدود می شود و تنها تا زمان تصویب قانون اساسی معتبر است، اما مخالفان همچنان خواستار لغو فرمان او هستند. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در نیویورک قطعنامه ارائه شده از سوی کانادا را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. این قطعنامه با 83 رأی مثبت، 31 رأی منفی و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید. قزاقستان، کوبا، کره شمالی، اکوادور، روسیه و چین از جمله کشورهایی بودند که رأی منفی دادند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل پیش از رأی گیری در سخنانی از قطعنامه به شدت انتقاد کرد و گفت که ادعاهای بی‌پایه علیه ایران در آن مطرح شده و نشان دهنده واقعیت کشور نیست. به گزارش خبرگزاری رویتر، دادگاه عالی بریتانیا با استرداد نصرت الله تاجیک با آمریکا مخالفت کرد. دلیل مخالفت دادگاه تأخیر دولت آمریکا در پاسخ دادن به درخواست وزارت کشور بریتانیا اعلام شده است. وزارت کشور بریتانیا با وجود آنکه قبلا با استرداد تاجیک موافقت کرده بود، بعداً از آمریکا خواست تقاضای خود را پس بگیرد، زیرا نگران به خطر افتادن امنیت دیپلمات‌هایش در تهران بود. دادگاه حکم داد که تأخیر آمریکا در پاسخ دادن به تقاضای بریتانیا ناقض قوانین بریتانیا است. وزارت کشور بریتانیا گفته است که قصد دارد تقاضای تجدید نظر کند. نصرت الله تاجیک، سفیر سابق ایران در اردن، 6 سال پیش به اتهام تلاش برای خرید و انتقال دوربین‌های ویژه دید در شب به ایران در بریتانیا بازداشت شد، اما به قید وثیقه با محدودیت‌های آزاد بوده است. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران گزارش داد که برای چند تن از کارکنان تأسیسات حسه یوسیف اصفهان عوارضی پیش آمده بود که تحت درمان قرار گرفتند. غلامرضا معصومی افسود که تاکنون بروز اتفاقی در اطراف محیط‌های خاص اتمی گزارش نشده است. به گفته آقای معصومی از حدود 2 سال پیش آموزش یک نیروی ویژه اورژانس هسته‌ای آغاز شده است که وظیفه‌اش ارائه خدمات به آسیب دیدگان احتمالی در صورت وقوع آلودگی‌های هسته‌ای است. بر اثر انفجار 3 خودرو در جریان مراسم عزاداری ماه محرم در بغداد روز سه‌شنبه 14 تن کشته و عده‌ای زخمی شدند. به گفته پلیس انفجارها در محله‌های شیعه نشین رخ داد. و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پارلمان این کشور گفت که به طرح ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها در سازمان ملل به عنوان کشور غیر عضو رأی مثبت خواهند داد. تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر به عنوان ناظر در سازمان ملل حضور دارد و قرار است طرح محمود عباس رئیس این تشکیلات تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
متشکرم مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. اما اگه در طول هفته که گذشت ایمیلی برای ما فرستادید یا تماس تلفنی داشتید و پیغام گذاشتید برای ما و سوالی رو مطرح کردید، همکارانم در صدای شما صدای فردا تلاش می‌کنن به این پرسش‌ها جواب بدن. تا 10 دقیقه آینده با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های خوب برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز با آزاده تلاش میکنیم به سوال ها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم. طبیعتاً صدای شما شنوندگان گرامی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفته اید رو هم پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان اول از همه میریم سراغ شنوندگانی که با برنامه خودشون برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتن و به صدای این شنوندگان گوش میکنیم.
این دولت میگه تحریم اثر نکرده، خیلی هم اثر کرده. توی سیستان بلوچستان چیزا خیلی گرونه، اصلا همه بلوچه بیکارن. دولت کمی چیز میتونه بگه، اما تحریم خیلی اثر کرده. گمرک تعطیله، چابهار همه بیکارن.
با عرض سلام و خسته نباشه حضور شما، واسه میگم تو مملکتی که آدم نه رهبرش به فکر آدمه، نه رئیس جمهورش در غیر فکر مردم و نه مسئولان، اون مملکت رو خلاص کنی برای همیشه تمومش کنی بره. مثلا این مملکتی که معنا توش قرار گرفت، اصلا اینجا نه کسی به کسی، نه هیچو، واقعا فقط فرار کنی بره، نه پناهندگی بگیری، تو همینجا زندگی بکنی برای همیشه، بره تا آخر عمر.
آیا مردم فلسطین هم با ما همدردی میکنن؟ آیا مردم فلسطین با جوانهای با مردم ما که جوانهاشون اینطور تو زندانها، زیر بازداشتگاه، تو خیابونا کشته شدن، آیا تا به حال همدردی کردن؟ آیا همدردی دو طرف است یا فقط اینجا باید برای فلسطینی ها همدردی کرد؟
به نظر من جمهوری اسلامی جوانی مثل ستار بهشتی، سیاست ها جوان دیگه داریم که بدون هیچ گونه تفهیم و اتهامی یا به چوبه دار میرند یا 6 سال 6 سال حبس میگیرند، و در طرف دیگر اشخاصی هستند که دستشان تا انتها آغشته به خون جوانان بیگناه هستند، مثل سید مرتضوی، و الان راست و راست تو تهران دارند کیفشون رو میکنند و هر روز یک مقام بالاتر میگیرند.
آقای مطهری عزیز، با همه احترامی که برای شما قائلم، هنوز فکر میکنید جز احکام حکومتی پنهان و آشکار چیزی دیگری در دست امور هست؟ نماینده این مجلس بودن افتخاری هم دارد؟ یکی از موکلین شما.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برام خیلی کمک کرد،
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که متعلق به خود شما، صدای خودتون رو در برنامه خودتون شنیدید. دوستان صفحه فیسبوک ما هم یادتون نره. در این صفحه هم میتونید شما نظرتون رو، پیشنهادتون رو و یا انتقادتون رو با ما در میان بگذارید. در برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا. هی تکرار کردم آزاده، دوستان یادشون نره این برنامه مال خودشونه، تماس بگیرن با ما، چه از طریق پیامگیر، چه از طریق پیامک و چه از طریق ایمیل و از همه مهمتر صفحه فیسبوک ما.
جان اگر اجازه بدی من فقط یک راهنمایی درباره صفحه فیسبوک صدای شما برای شنونده ها داشته باشم. شما میتونین صدای شما صدای فردا رو به فارسی در صفحه فیسبوک جستجو کنید و به صفحه ما بیاین.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده میدونم که سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شنوندگان رو جمع کردی، کنار هم گذاشتی، چه ایمیل هاشونو، چه پیامک هاشون و چه پیام های تلفنیشونو. اول با تلفن شروع میکنی یا اینکه ایمیل؟
جان میدونم که به این سوال بارها در برنامه‌های پیشین جواب دادیم، ولی شنونده از هلند با ما تماس گرفته که میتونیم به صدای این شنونده گوش کنیم.
من از هلند تماس میگیرم، بعد فرکانس رادیویی شما رو هر کاری میکنم نمیتونم بگیرم. خواستم ببینم چطور میتونم با رادیو رادیویی شما رو بگیرم، فرکانس رادیویی شما رو بگیرم.
آزاده، همونطور که تو یادآوری کردی، ما بارها به دوستان گفتیم دوستان صدای رادیو فردا تنها برای ایران از طریق امواج رادیویی پخش میشه، یعنی امواج کوتاه ما و همینطور موج متوسط ما صدای رادیو فردا رو برای ایران پخش میکنن. در نتیجه اگر شما در کشورهای دیگر زندگی میکنید، اگر کشورهای همسایه ایران باشن، شما میتونید صدای ما رو از طریق رادیو بشنوید، ولی اگر در کشورهای اروپایی یا آمریکا و یا کشورهای دیگر زندگی میکنید، طول موجهای رادیویی کمکی در دریافت صدای رادیو فردا به شما نخواهد کرد. تنها راه حل برای شنیدن رادیو فردا در کشورهای دیگر اینترنت، یعنی از طریق وبسایت ماست که برنامه‌های ما رو به طور 24 ساعته با پخش زنده وبسایت میتونید گوش کنید. و راه حل دیگه آزاده چیه؟
و همینطور میتونن صدای رادیو فردا رو بر روی ماهواره ها گوش کنن، مخصوصا ماهواره هاسپرت که اکثر شنونده های ما بر روی این ماهواره به صدای رادیو فردا گوش میکنند.
آزاده، اون راه حل دیگه فکر میکنم اپلیکیشن هاییه که برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق تلفن های همراه در وبسایت ما قرار گرفته، درسته؟
درسته، میتونه از طریق تلفن های همراه اندرویدی و همینطور و تبلت ها و گوشی های آیفون هم به صدای رادیو فردا گوش بدن. ولی اطلاعات رو میتونن در صفحه وبسایت رادیو فردا و یا در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا پیدا کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جان، مثل برنامه های قبلی بازم پیام هایی در رابطه با بهتر شنیدن رادیو فردا بر روی امواج رادیویی و ماهواره داشتیم که در این قسمت به چند تا از پیام های تلفنی گوش میکنیم.
می‌خواستم امروز وارد چهارمین روزی شدیم که سخن و خبر تو شهر رشت مرکز استان گیلان خوب پخش نمیشه، با پاویل خیلی شدید و صدا هم خیلی ضعیف شده.
در اسمسی هم که به دستمون رسیده، یکی از شنونده های ما برای ما نوشته که بسیاری از شنونده های برنامه های خوب شما راننده های کامیون هستند، لطفا فکری برای تقویت صدای رادیو فردا بکنید. و شنونده دیگه هم نوشته که فکری برای پارازیت داشته باشید.
البته آزاده، اول درود میفرستیم به رانندگان کامیون و راننده هایی که شبها در جاده های ایران در حرکت هستند و همراه اونها رادیو فرداست که میتونن با شنیدن برنامه های رادیو فردا مسافت های طولانی رو رانندگی کنن. البته باید احتیاط کنن و بیشتر توجهشون به جاده ها باشه. در اینجا باید یادآوری کنیم دوستان، بارها گفتیم که شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق امواج رادیویی در سراسر خاک ایران امکان پذیره. بهترین راه برای شنیدن رادیو فردا در اتومبیل موج متوسطه، ولی متاسفانه در برخی نقاط کسانی که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شما برسه، روی این طول موج متوسط پارازیت پخش میکنن. ولی امواج کوتاه ما در اختیار شماست. امواج کوتاه ما در سراسر خاک ایران برنامه‌های رادیو فردا رو پخش میکنن. فقط شما باید این طول موج‌ها و فرکانس‌ها رو در اختیار داشته باشید که ما بارها در این برنامه اعلام کردیم و آزاده هم بارها گفته که میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا.
حالا به صدای این شنونده هم گوش میکنیم.
کیفیتتون رو هاتفرد عالیه، پایین لام تصویر دست راست یه ارور چیه اومده رو لام تصویر، اینو بیزمه برتر کنیم. تشکر، خدا حافظ شما.
دقیقا این شنونده مطلبی رو بازگو کرد که در یکی از ایمیل هایی که به دستمون رسیده، یکی از شنونده های ما به نام سا هم این مطلب رو با ما در میون گذاشته و برامون نوشته که در پایین تصویر کانال ماهواره شما پیام آپدیت ویندوز ظاهر میشه.
سپاسگزاریم از این دوستان که آزاده به دقت دقت وقتی که مشکلی رو در کیفیت پخش صدای ما میبینن یا حتی تصویر ما در ماهواره فوراً به ما اطلاع میدن. از تمام این دوستان ما سپاسگزاریم. این اطلاعات شماست که باعث میشه هم برنامه های ما بهتر بشه، هم در کیفیت پخش رادیو فردا تلاش بکنیم تا صدای ما بهتر به گوش شما برسه. و حتی وقتی مشکلات اینطوری هم که هست که یک جا اشتباهی شده و یک تصویر کوچیک میاد پایین صفحه قرار میگیره، ما سریع بتونیم اونو برطرف بکنیم. و باز از شما دوستان خواهش میکنیم که حتما با ما در تماس باشید و اگر با مشکلی روبرو شدید و یا دیدید که اشتباهی داره از طرف ما روی میده، به ما اطلاع بدید. ما سریع جلوی اون اشتباه رو میگیریم و یا رفع اون اشکالی رو که به ما یادآوری کردید. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده، اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.